أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. کتاب مصباح الهدى رو در مبحث حق ایمان و اعمال عبادی را ادا کردن داشتیم با هم میخوندیم و یه تأملاتی روی عبارات این مبحث میکردیم. چند تا فراز از این فصل باقی مانده که شروع میکنیم حالا یک به یک این فرازها رو خوندن و اگر نکتهی به ذهن رسید خدمت عزیزان عرض میکنم. یه فرازی رو شروع کرده بودیم جلسه قبل که حالا یه اشاره های تکمیلی بر اون فراز داشته باشم و بعد فرازهای جدید رو بخونیم. صفحه 328 کتاب مصباح سومین فراز رو مقداری صحبت کرده بودم راجبش. فراز با این آیه شریفه شروع می شد که یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلم. خب اشاره کردیم که این آیه دعوت به ایمان ثانوی می کند، یعنی اون اسلام اولیه‌ای که پذیرفتی یه اسلام ظاهر بود، حالا بیا به اسلام باطن، به ایمان واقعی و ریشه‌دار وارد شو. تعبیر آیه و نحوه بیان آیه بسیار زیبا و درس‌آموزه. اولا داره سوال میکنه، میگه میخواید این کارو بکنه، یعنی برای اختیار انسان حرمت قائله، با اینکه خدا ولایت داره و میتونه چه انسان بخواد چه نخواد کاری رو انجام بده، اما از این طریق داره رغبت‌ها رو زنده میکنه و حرمت به اختیار عبد خودش میگذاره. این عبدی که مختار آفریدتش خدای متعال، این اختیار رو داره پاس میداره و میگه اگه میخواید این کارو من بکنم. هل ادلکم، آیا من دلالت کنم شما رو، راهنمایی بکنم به تجارتی که شما رو از عذاب علیم، عذاب دردناک نجات خواهد داد. خب اولا تعبیر تجارت اینجا تعبیر دقیقی است. اشاره کردم قبلا این بحث ها رو خدمت عزیزان که تو ادبیات قرآنی هم با تعبیر تجارت و بیع و شراء و ربح و امثال اینها خدای متعال صحبت کرده، تعبیر بازرگانانه که خدا میخره شما بفروشی، خدای همچین بهایی میپردازه، این معامله شما یه همچین سودی خواهد داشت. این در واقع مال اول مسیر ایمان است. کسی که تو ایمان اولیه است منطقش منطق سود و زیانه، اگه سراغ خدا میاد برای اینکه نفعی عایدش بشه، یعنی اهل معامله است، اهل کاسبیه، اهل تجارته. خب حالا اگه کسی اهل تجارت هم بود عیبی نداره، لااقل بیاد تجارت سود بخشی رو انجام بده. تجارتون مربحه یا رابحه یسرها لهم ربهم، که تو روایات هست، تجارت سوداوری، تجارتی که انسان درش ضرر نکنه، سرمایش خدای ناکرده اصلا به باد نره. چون ضرر هم دو جور داریم دیگه، یه وقت شما یه معامله میکنید عایدی ندارید، همون چیزی که سرمایه گذاری کردید همون برمیگرده، میگید ضرر کردم، این همه وقت گذاشتم، انرژی صرف کردم، آخرم همونی که خرج کرده بودم همون به دستم اومد. این عدم النفعه. اما یه بخش ضرر چیه؟ کل سرمایه آدم هم تون سرمایه گذاری از بین میره، این دیگه زیان بزرگتره و زیان واقعیست. خب انسان هم همین جوریه، گاهی اوقات تو معاملاتی که داره میکنه، تو تجارتی که میکنه، با عمرش با وجودش کل سرمایهش هم میبازه. کل سرمایه وجود ما همین عمریه که ما داریم، همین استعدادها و توانایی‌هایی که ما داریم، خدای متعال در اختیار ما قرار داده. نکند خدای ناکرده در عرصه تجارت این عالم ما اصل سرمایه‌مونم از بین بره، که قرآن فرمود قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان ذلك هو الخسران المبين. ف فرمود زیانکاران میدونید کیان؟ کسانی هن که فردای قیامت خودشون و خانوادشون همه رو باختن تو تجارت زندگی. بعد فرمود این زیان آشکاره، خسران مبینه، یه زیان بزرگی است که آدم اصل سرمایش از بین بره. نقل میکنن میگن یه عرب یخ فروشی تو آفتاب داغ تابستان یخاشو گذاشته بود و جار میزد که بفروشه و میگو بیایید به داده کسی برسید و از کسی جنس بخرید که همه سرمایش داره آب میشه. تو اون آفتاب داغ یخا داشت آب میشد دیگه، همه سرمایش همین بود داشت آب میشد. حالا عمر انسان هم همون یخه است، زیر آفتاب این عالم داره آب میشه، اصل سرمایش. و خدا نکنه که آدم اینجوری ضرر بکنه که همه اصل سرمایش رو هم باخته باشه. قرآن فرمود ان الانسان لفی خسر. الایال قرآن با کسانی که تو مرحله ایمان ظاهرین با زبان معامله حرف میزنه، با زبان تجارت و خرید و فروش و امثال اینا، اما با کسانی که تو مرحله دومن یعنی ایمان ثانوی دارند به اون حقیقت ایمان که عشق به خدا و خدایی هاست راه پیدا کردن، با اونها دیگه با ادبیات معامله و تجارت حرف نمیزنه، با اونها ادبیاتش ادبیات عشق و عاشقی است. این نکته خیلی ظریفه که قرآن کریم هر کار بدی رو که میخواد به آدمو بگه بده میگه چی؟ میگه ان الله لا یحبو، ها، خدا دوست نمیداره. آدمی که اهل تجارت و بازرگانیه میگه خب دوست نداشته باش به من چی؟ بله، و اهل تجارت میخواد دوست داشته باشه، خدا میخواد دوست نداشته باشه، مهم اینه که سود چی گیره من میاد. اما کسی که اهل عشق و محبتشی، اون مهمه براش که معشوقش چی دوست داره و چه چیزی معشوقش رو خوشحال و راضی و خرسند میکنه. لذا وقتی قرآن میگه ان الله لا یحب المسرفین یا ان الله لا یحب، و همه صفات منفی دیگه، حالا فراوان آیه داریم تو قرآن، و از اون ور میگه ان الله یحب، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص، ان الله یحب هایی که داریم، که فراوان داریم تو قرآن، خدا دوست میداره. خب برای چه کسی مهمه که خدا چی رو دوست داره چی رو دوست نداره؟ کسی که عاشق خداست، کسی که دیگه اهل معامله و تجارت نیست، وارد وادی محبت شده. همونایی که قرآن راجع بهشون فرمود الذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که ایمان آوردن که این همون ایمان ثانویه، اینها محبتشون شدیدتر است به خدا، در اوج شدت و قوت عشق و محبتشون به خدای متعال. پس این در واقع دوتا رو فهمیدیم که با اهل ایمان اولی خدا با ادبیات تجارت صحبت میکنه و سود و زیان و خرید و فروش، نمیدم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیله، ها، در واقع میاد با ادبیات اینکه خدا مشتری صحبت میکنه، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت بر شما به این معامله ای که انجام دادی. ببینید با ادبیات معامله و تجارت صحبت میکنه، اما کسانی که اهل عشق و محبتن دیگه اونجا عاشق که دنبال تجارت نیست، دنبال کاسبی نیست، به فکر سود و زیان خودش نیست، عاشق چنان محو توجه به دوست و محبوبشه که خودش رو فراموش کرده، گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیرم، اصلا خودش رو نمیبینه. خب وقتی خودش رو ندید به طریق اولا سود و زیان خودش رو هم نمیبینه و محرکش تو زندگی سود بردن و زیان نکردن نخواهد بود، حالا چه سود و زیان دنیاوی چه سود و زیان اخروی. اهل محبت با در واقع سائق دیگری حرکت میکنن تو زندگی، انگیزاننده اونها سود و زیان و تجارت و معامله نیست. خب این یه نکته که این که فرمود یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارتن، این نشون میده که ایمان اولیه. خب گفت آیا من دلالت کنم شما رو به تجارتی که تنجی کم من عذاب علیم، که اون تجارت شما رو از عذاب علیم، عذاب دردناک نجات میده. خب نمیشه احتمال داد که ما همین الان تو اون عذاب دردناکیم. خدا میخواد نجاتمون بده دیگه. کسی رو نجات میدن که داخل یه گرفتاریه. نمیگه میخواید من شما رو دلالت کنم به چیزی که به اون عذاب مبتلا نشید. میگه میخواید من شما رو دلالت کنم به چیزی که از اون عذاب نجات پیدا کنید. پس همین الان تو اون عذاب. یعنی تو مرحله ایمان اولی که فرد فقط یه ظواهری از اسلام داره و عمق جانش راه پیدا نکرده عشق الهی، خب این فلواقع تو دنیاست و دنیا متن جهنمه. قرآن فرمود ان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم همین الان احاطه داره بر کافران. پس همین الان کافران تو جهنمه، همین کافری که الان تو دنیا داره زندگی میکنه. دقت کردین؟ خب میگه میخواید من نجاتتون بدم؟ این دنیا جهنمه، دنیا طلبی، دنیا دوستی، دنیا گرایی، دنیا پرستی، این جهنمه، این عذاب علیمه. تو خوابت برده الان دردشو احساس نمی کنی و الا آتشش داره تو رو می سوزانه. همین که بیدار بشی این سوز رو و سوزانندگی رو احساس خواهی کرد. همین الان تو این عذاب. حالا میخوام من تو رو نجاتت بدم، میخوای من تو رو راهنمایی کنم به چیزی که تو رو نجات بده از این عذاب علیم؟ و شایدم بگیم کسی که ایمان اولی رو لااقل آورده دیگه دنیا اونجوری ارضاش نمیکنه که خوش باشه تو دنیا. دقت میکنید؟ بعضیا خوشن به دنیا، رضاو بالحیات دنیا. دقت میکنید؟ اینا راضی شدن به حیات دنیا، خوشحالن به همین زندگی دنیا. مثل یه حیوانی که تو طبیعت بلش کردن داره میچره، خیلی خوشحاله که داره میچره، علف میخوره، چون اون نمیفهمه اصلا چیزی بالاتر از او رو. اما حالا اگر کسی از حیوانیت بیرون آمد ها، که دیگه مثل حیوان تو طبیعت نچره و خوش باشه به همین چریدن، به زندگی حیوانی، ایمان اولیه رو آورده، همین که ایمان اولیه رو آورده دیگه دنیا راضیش نمیکنه. درسته هنوز با اون حقیقت باطنی راه پیدا نکرده، اما دیگه دنیا اینو راضی نمیکنه. یه بوی لااقل استشمام کرده، او رو سیرش نمیکنه دنیا. چون سیرش نمیکنه دردناکه براش دنیا دیگه، این زندگی براش بی‌معناست، جذابیت نداره. پول دار بشم، خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، لباس آنچنانی، جواهرات آنچنانی، براش دیگه اصلا بی‌معنا شده، تکراری شده، دلش رو زده، دیگه ناراحته، خوشحال نیست تو این زندگی دنیایی. لذا شاید معناش این باشه که یا ایها الذین آمنو، با کفار فرقشون همینه که کافران تو طبیعت دارن میچرن و خوشحالم هستن. کسی که ایمان اولی آورده درسته تو طبیعت هنوز و تو همین دنیاست، اما دیگه دنیا سیرش نمیکنه، دنیا راضیش نمیکنه، دنیا خوشحالش نمیکنه. هنوز راه به باطن پیدا نکرده، اما ظاهرم براش خیلی شادی آور نیست، دلش خوش نیست. این عذاب علیمه، شاید معناش این باشه. خب فرمود میخواید من دلالت کنم، شما رو راهنمایی کنم، و این به ما یاد میده که اگه خواستی کسی رو راهنمایی کنی به چیزی، چه جوری برو سراغش. با تحکم خیلی به نتیجه نمیرسه آدم، یه جوری وجدان او رو زنده کن، خود او رو طالبش کن که بیاد ازت خواهش کنه که اون مطلب رو در اختیارش قرار بدیش. روش درسته در واقع امر معروف و نهی از منکر، دلالت، ارشاد، هدایت رو از همین آیه میشه یاد گرفت که چجوری میشه ضمن حفظ حرمت اختیار و آزادی انسانها، انسانها رو به راه نیکی ها دعوت کرد. خب طبیعتا پاسخ این سوال اینه که بله دیگه، خدای ما رو دلالت کن به چیزی که ما رو از عذاب علیم نجات میده. بعد فرمود چی؟ فرمود تؤمنون بالله و رسوله. به یا ایها الذین آمنو داشت حرف میزن، حالا میگه تؤمنون بالله، یعنی ایمان جدیدی بیار. اون ایمان مال ظاهر بود، حالا با همه وجود، با عمق جانت، با دلت بیا سر بسپر به این راه بندگی حضرت حق و پیروی از پیامبر خدای متعال. تؤمنون بالله و رسوله. و تجاهدون فی سبیلهی به اموالکم و انفسکم، و بیاید تو وادی جهاد با مالتون و با نفستون، که اینا رو من جلسه قبل توضیح دادم خدمتتون. جهادم میدونید به چه معناست دیگه. خود واژه جهد به معنای سرحد توانه. اینی هم که به جهاد گفته شده تو اسلام یعنی چی؟ یعنی کسی که با همه سرمایه وجودیش میاد تو میدون، این میشه مجاهد فی سبیل الله. کم نمیذاره دیگه، تمام عیار میاد. جهاد یعنی با همه توان به میدان آمدن. حالا میگه چی؟ تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، یعنی هم تو مالت سنگ تموم بذار، هم تو نفست سنگت همون بذار. بیا تو میدون دیگه، پاک باز باش، همه رو بده. حالا همه رو بده، نه اینکه در عمل حالا همه رو بدی، یعنی دل از همه بکن که اگه لازم شد همه رو بدی دیگه گیر نداشته باشی، دچار تردید نشی، آدم پاک بازی باشی. یادتون اون ماجرا رو خوندیم تو همین مصباح که پیغمبر اکرم و صحابه داشتن رد می شدن توی یکی از کوچه های مدینه که دیواره باقی بود. داخل اون باغ چند نفر نشسته بودن داشتن قمار می کردن. صداشون می اومد. خب یکی از این قماربازا گفت که مثلا پولامو همه رو خوندم، قمار زد و باخت همه پولاشو. گفت خونمو باخت، اسبمو باخت، هر چی داشتی که یکی باخت، ولی باز دوباره ادامه داد قمار رو. گفت همین لباس های تنمو، قمار زد باخت، هر چی داشت باخت، آخر کار هیچی دیگه نداشت. گفت خودمو، خودم رو هم خوندم، که اگه من باختم خودم بشم غلام و ملک اون کسی که برد تو این قمار. اینا که گفت پیغمبر اکرم اون برای دیوار که داشتن رد می شدن فرمودن عجب قمار بازی، عجب قمار بازی. حالا انشالله تو قمار عشق با خدا و اولیاء خدا آدم خودش رو هم بخونه، خودش رو هم بخونه، خوده نیه نداره. چه گفتیم؟ جهاد به معنی تمام توان خیش رو به میدان آوردن. تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم، این بهتره برای شما، این بهتره برای شما. اینم باز یه نگاه لطیف و قشنگ دیگه. نمیگه حالا این چیزهای دنیایی که شما دارید لذت میبرید اینا بده، ها؟ میگه او بهتره. چون اگه اونجوری بگه ممکنه تو ذوق طرف بخوره، بگه نه آقا خیلی هم خوشمزه است این غذاهایی که میخورم، خونمو نگاه کن چقدر مجلله، نمیدونم چنین و چنان، احترامی که مردم برام قائلن، نمیدونم آبرو و انبانی که تو جامعه دارم، شغل و مقام و پست بالایی که دارم. اینجا فرمود او بهتره، اقلا اینو قبول کن دیگه، که ذالکم خیرون لکم، او بهتره، او برای شما بهتره. ان کنتم تعلمون، منتها این فهمه این که این بهتره چیه، وابسته است به آگاهی شما. چون ممکنه یه چیزی برای آدم خیلی هم مفید باشه ولی آدم ناآگاه باشه، او چیز گرون قیمت رو مفت ببازه، مفت ببازه. شما یه الماس گرون قیمت بدید دست یه بچه 4-5 ساله، 5 دقیقه بعد سر کوچه با یه دونه نمیدونم آب نبات چوبی عوض میکنه، چون نمیدونست ارزش این رو، نمیدانست ارزش این رو، رضا سودی هم نبرد از اون الماس. اما اگر میدانست ارزش او رو، این رو نمیباخت و از او منتفع میشد و بهره میبرد. حالا آدم هم همینجوریه، گوهر نفس خودش رو هم همینجوریه دیگه. وقتی آدم ندونه این گوهر نفس خودش رو که جز با خدا قابل معاوضه نیست. امام کاظم علیه السلام فرمود لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه، برای بدنهای شما قیمتی غیر از بهشت نیست، پس به غیر بهشت نفروشید بدنتون رو. اگه بدن من قیمتش بهشته، روح و جان من قیمتش چیه؟ او قیمتش فقط خداست، فقط خداست، فقط لقاء و وصال خدای متعال. حالا یه همچین گوهر گرانبهایی رو وقتی آدم جاهله میره با یه پست و مقام، با یه پول و ثروت نه بابا با دو تا باریکله و کف زدن معامله میکنه و معاوضه میکنه و ضرر میکنه. بله حالا انشالله انسان اگر به اون ایمان ثانوی راه پیدا کنه آمادگی جهادم پیدا میکنه، یعنی اگر اون عشق به خدا و عشق به رسول خدا رو پیدا کنه، این عاشق عاشق پاکبازه دیگه، عاشق برای خودش چیزی نگه نمیداره، هرچی داره رو به پای معشوقش میریزه. تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم به انفسکم ذالکم خیر لکم، چون وقتی هرچی داشتی ریختی به پای معشوقه، هرچی داری و دوستش میداری دیگه، دادی در راه معشوقه، دادی به معشوقه، چی میشه؟ خب دلت پهلو اینا بود دیگه. این فرض کن حالا دنیایی بگیم، این پست و مقامی که داشتی، این آبرو و انمان اجتماعی که داشتی، این پول و ثروتی که داشتی، دوستش می‌داشتی. حالا این چیزایی که دوستش داری رو دادی به خدا، خود دلت پیش اینا بود دیگه. این رفت پلو خدا، دلت هم باش رفت پلو خدا، خدا دلت هم رفت پلو خدا دیگه. ذالکم خیرون لکم. از قرآن فرمود والله خیرون و ابقا، والله خیرون، خود خدا خیره. اینی هم که اینجا داره میگه ذالکم خیرون لکم، یعنی وقتی جهاد کردی در راه خدا با مال و نفست، یعنی همه اون چی که داشتی رو دادی، تو طبقه اخلاص گذاشتی دادی، دلت هم با این رفت، اونا رفت پیش خدا، دلت هم با اونا رفت پیش خدا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چیزی که دوستش میداری وقتی انفاق کردی، دلت هم با اون چیزی که دوستش میداری میره پلو اون کسی که برای او دادی، میره پلو خود خدا. خوی صلوات ختم کسی که خیلی صدق داشته باشد، وقتی که سیرش کامل شد، احکام شرع بی تکلف و تدبیر از وجودش سر می زنه. خب این هم نکته بسیار مهمی، یعنی تحولیه که تو مسیر سلوک اتفاق میفته. ببینید تو همون ایمان اولیه، ایمان ظاهری، احکام دین میشه چی؟ میشه تکلیف. ها میگن تکالیف شر. تکلیف یعنی چی؟ یعنی چیزی که با کلفت، با تکلف، با سختی آدم باید خودشو وادار کنه به پذیرشش، یعنی نوعی تلخی داره، منتها خودشو وادار میکنه به این تلخی رو تحمل میکنه. دقت کردیم؟ به این میگن تکلیف، عملی که آدم با کلفت، با در واقع تلخی، با ناگواری انجام میده، این میشه تکلیف. تکلیف خب نیمه اول راه احکام شر برای آدم تکلیفه، طبع آدم چیزای دیگه ای رو میخواد، آدم به خودش تحریم میکنه اون چیزایی که خودش دوست میداره رو و تحمیل میکنه این چیزایی که شرع گفته رو، لذا بهش میگن تکلیف. این مال نیمه اول راه. اما تو نیمه دوم راه خیلی چیزا عوض میشه، از جمله همین. تو نیمه دوم راه دیگه تکلیف نیست، دیگه تکلفی توش نیست، تلخی توش نیست، تحمیلی توش نیست، او از جان شیفته یه چنین رفتاری است. یعنی اگه دینم نمیگفت اصلا این رفتار رفتار اوس و از او سر میزد، او این کاره شده، اصلا کارش همینه، ذوقش همینه، سلیقش همینه، خواستش همینه، طبعش همینه، دیگه تکلف نیست، با اشتیاق انجام میده اون کارها رو. بذار این که فرمودن الجنت و محفوفتون بالمکاره، بهشت پوشونده شده، در بر گرفته شده با مکاره و مکروهات، یا حفت الجنت و بالمکاره، بهشت پوشیده شده با مکاره، و حفت نارو به شهوات، و جهنم هم در بر گرفته شده با شهوات و لذائذ. این مال نیمه اول راه. که آدم راه بهشت رو میخواد بره، کره داره، رغبت نداره، به سختی خودشو باید تحمل کنه. راه جهنم رو که میره کیف میکنه، لذت میبره، حفت نارو به شهوات. اما این مال نیمه اول راه. تو نیمه دوم راه عوض میشه، اونجا دیگه حفت الجنت و باللذائذ میشه، یعنی کیف میکنه نماز میخونه، نه اینکه خودشو با تلخی وادار کنه نماز بخونه. کیف میکنه قرآن میخونه، کیف میکنه عبادت و بندگی خدا میکنه، لذت میبره، ذائقهش عوض شد. یعنی برگشت به همون ذائقه فطری خودش. ذائقه فطریش همین بود، منتها این ذائقه عوض شده بود، خراب شده بود، سلیقهش عوض شد. چیزای بدمزه رو خوشمزه فکر میکرد، چیزای خوشمزه رو بدمزه میدونست. لذا وقتی میخواستی بهش چیز خوشمزه بدی، ای با تلخی میخورد. خیلی به زور باید به خودش تحمیل کنه، کره داشت. درست شد؟ اما بعد که ذائقهش سالم شد، حالا چی؟ حالا با کیف خودش با لذت میخوره. مثل آدمی که مریضه، دیدید؟ آدمایی که مریض میشن بیماره، این ذائقهش به هم میخوره. خوشمزه ترین چیزا هم که بهش میدی، این چیه بدمزه است. اما وقتی مریضیش خوب شد چی؟ حالا اون چیز خوشمزه رو خودش میدوه تا گیر بیاره بخوره، کیف هم میکنه. این جوریه، ما از اون فطرت خدایی ما که اول همه اونجوری متولد شدن، کل مولود یولد علی الفطره، از اون فطرت خدایی چیه؟ منحرف شدیم، بیمار شدیم، بیمار شدیم. چون بیمار شدیم ذائقمون عوض شد، لذا اون چیزای خوشمزه به کاممون بدمزه میاد، چیزای بدمزه به کاممون خوشمزه میاد. حالا اگه تو راه سلوک قدم گذاشتیم، تو راه بندگی حضرت حق، کم کم اون مریضی خوب میشه. مریضی که ریشش هم چیه؟ حب دنیاست دیگه. حب دنیا رأس و کل خطیه، محبت دنیا سرچشمه همه خطیهات. خب وقتی از محبت دنیا خلاص شدیم، این مریضی خوب میشه، ما برمیگردیم به همون فطرتی که از اول خلقت هم با همون فطرت آفریده شده بودیم. وقتی به فطرت برگشتیم، اون وقت لذیذترین چیز میشه همین احکام دین. وقت بهش با لذائذ پوشانده شد دیگه، اول با مکاره پوشانده شده بود، حالا با لذائذ پوشانده شد. چون این لذت و کره مال سلیقه منه، مال ذائقه منه. اون که مزهش همون چیزیه که هست دیگه. ذائقه من وقتی خراب میشه، یه مزه دیگه یه خوشمزه نیست به دهنش. وقتی ذائقهش سالم میشه، اون چیز خوشمزه است به کامش. و این یه نکته که تو سیری همچین تحولی اتفاق میفته. وقتی سیر کامل شد، در واقع اون چیزایی که قبلا با تکلف با تدبیر به خودش تحمیل میکرد، حالا با اشتیاق و با لذت به سمتش میره. هیچ تکلفی هم توش نیست، هیچ تلخی توش نیست. با همونطور که اشاره کردیم، مثلا خودش میشه این کاره. یه وقت یه کسی مثلا کارش این نیست، شما به زور میخوای بادارش کنی اون کار انجام بده، خب این تلخه براش، نه ناگواره براش. اما یه وقت اصلا خودش این کار هست، وقتی خودش این کار هست که با کیف انجام میده دیگه، با کیف انجام میده. اول آدم این کاره نیست، ولی کم کم تو مسیر سلوک این تحول درش صورت میگیره، این کاره میشه، میشه اهل الصلات. یادتونه دیگه گفتیم تو جمله های اول همین بحث، که اول آدم اصحاب الصلاته، بعد میشه اهل الصلات. اول اصحاب الصومه، بعد میشه اهل الصیام. اول اصحاب الدینه، بعد میشه اهل الدین. اهلیت که پیدا کرد، خودش این کار است. حالا دیگه خودش این کار است که دیگه امر و نهی نمیخواد، که دیگه با تکلف به زور خودشو وادار کردن به اینکه این کارو بکنه نمیخواد، که به طور طبیعی ازش سر میزنه. گفتیم براتون که احکام شرع رفتار یک انسان عاشق خداست. همه احکام شرع اینجوریه دیگه. هر دستوری الان از احکام شرع رو بخواید بگید، براتون نشون میدم که این اصلا رفتار یه آدم عاشقه. آدم عاشقی که با معشوقش راز و نیاز میکنه، آدم عاشقی که در برابر معشوقش کرنش میکنه، تعظیم میکنه، سجده میکنه، آدم عاشقی که دائم فکرش پیش معشوقشه، دلش پلو معشوقشه، آدم عاشقی که خواب شب به چشمش راه نداره و شب زنده داره، آدم عاشقی که دور خانه معشوقش طواف میکنه. حالا هرچی از احکام دین میخواید من یکی بگم، آدم عاشقه که عشق او رو از خورد و خوراک میندازه و میشه اهل روزه. همه احکام دین چیه؟ اینا رفتارهای یه آدم عاشق بلا استثنا. خب اول وقتی خود ما عاشق نیستیم این رفتار رو میخوایم تقلید کنیم، باید به زور خودمون رو واداریم به اینجور رفتارها، یعنی مثل یه هنرپیشه نقش یک آدم عاشق رو بازی کنیم، در حالی که خودمون عاشق نیستیم، ما نقش یه آدم عاشق رو بازی میکنیم. خب این تکلف داره، باید به زور خودمون رو وادار کنیم، کنترل کنیم، زحمت داره. اما این رفتارهای رفتار عاشقانه اگر تکرار بشه، کم کم راست رو آدم عاشق میشه. این خاصیتش ها، این که امر به انجام احکام الله شده تو دین، به خاطر همینه که وقتی شما رفتار کسی رو خیلی تکرار کردی، کم کم خودت میشی اونجوری. لذا قرآن به پیغمبر اکرم فرمود به مردم بگو ان کنتم تحبون الله، اگه شماها خدا رو دوست میدارید، فتبعونی، از من رسول الله تبعیت کنید. من رسول الله عاشق خدا نیستم، من معشوق خدام، خدا عاشق منه، من حبیب الله هم، حبیب یعنی محبوب. یه وقت کسی محب الله، یه وقت کسی حبیب الله. رسول الله محبوب خداست. خدا به پیغمبر فرموده ای پیغمبر، ای محبوب من که من خدا عاشق تو هم، به مردم بگو اگه شما عاشق خدا هستید، فتبعونی، از من رسول الله تبعیت کنید. ببینید من چیکار میکنم، همون کارهای منم بکنید. اگر این کارو بکنید چی میشه؟ یحببکم الله، خدا عاشق شما میشه. یعنی همون کارهای منو بکنید، همونطور که خدا عاشق من رسول الله، خدا عاشق شما هم میشه. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. پس با تکرار رفتار میشه اونجوری شد، همین رفتار ظاهری رو تقلید کنی کم کم اونجوری میشی. لذا اگر رفتار ظاهری یک عاشق رو تقلید کنی، کم کم عشق تو دلت ایجاد میشه. اینی که به ما گفتن عبادت کن، بندگی کن، احکام الله رو به جا بیار، برای همینه، برای اینکه دل ما عاشق بشه. این احکام ظهور عشق است. ما اول نقش بازی میکنیم، تقلید میکنیم، اما کم کم به جایی میرسیم که اون عشق در ما ایجاد میشه، اون عشق زنده میشه، بیدار میشه، از زیر خاکستر بیرون میاد این آتش فروزان عشق در وجود ما. وقتی خب حالا خودم عاشق شدم چی؟ آدم عاشق طبیعی رفتارش همش عاشقانه است دیگه، حالا دیگه لازم نیست من به خودم تحمیل کنم رفتار اونجوری رو، نقش بازی کنم دیگه. حالا به طور طبیعی چون عاشقم، عاشقم اینجوری رفتار میکنه دیگه، میشه کار خودم، میشم اهل اون کارها، اهل الصلات، اهل الصیام، اهل الزکات، اهل الجهاد، اهل العباده، اهل الطاعه، اینجوری میشه، میشه اهل، اهلیت پیدا میکنه. خلاصه میشه این کاره، اون کاری که به زور وادار میکرد خودشا، حالا میشه اون کاره، اون کاری که شد دیگه، اون کار به طور طبیعی ازش سر میزنه دیگه. تو کارهای بد اینجوریه دیگه. پس اون یه کسی مثلا سیگاری نیست، حالا میخواید بشه یه سیگار بدید بکشه، ببینید چقدر اذیت میشه، به زور باید خودشو وادار کنه این دوده تلخ مزه رو به درون ریه خودش راه بده، رایی صرفه میکنه، سرش گیج میره، کامش تلخ میشه فلان. اما وقتی یه مدتیست تکرار کرد این سیگار کشیدن، چیکار میشه؟ میشه سیگاری. حالا که سیگاری شد دیگه لازم نیست شما به زور وادارش کنی سیگار بکشی، خودش میدوه دنبال اینکه یه نخ سیگار پیدا کنه بکشه، و چه کیفی هم میکنه، اصلا رنج که نمیبره، چی لذت میبره. چه تو کارهای بد اینجوریه، تو کارهای خوب اینجوری نیست، تو کارهای خوب هم اینجوریه دیگه. کسی را صادقانه بیاد تو این وادی، فرمود کسی که خیلی صدق داشته باشد، وقتی که سیرش کامل شد، احکام شر بی تکلف و تدبیر از وجودش سر میزنن. گفت رفتار عاشقانه دل را به عشق آرد، یعنی اگه رفتار عاشقانه انجام بدی، کم کم دلت عاشق میشه. چون دل به عشق آمد، رفتار از آن تراوت، وقتی دلت عاشق شد، به طور طبیعی ازت میتراوه اون رفتار ها، یه لازم نیست به زور خودتو وادار کنی به اون رفتار. باز به تعبیر دیگه بگیم که این عبدی که تا حالا فعل رو فعل خودش میدید و خودش رو وادار میکرد به اینجور فعل انجام دادن، کم کم وقتی در سیر به کمال رسید چی میشه؟ دیگه از فعل و فاعلیت خودش تهی میشود، دیگه منی در او حضور نداره، همه وجودش پر از اوست. لذا فعلی هم که از او جاری میشه این فعل خودش نیست اصلا، این فعل اوست، فعل ربوبی از این آدم سر میزنه، سخن حق از زبان او جاری میشه، زبانش میشه لسان الله، نگاه حق از دیدگان او جاری میشه، لذا چشمش میشه عین الله، کار حق از دستش جاری میشه، لذا دستش میشه ید الله. دقت کردیم؟ دیگه کار خودش نیست دیگه، اصلا فاعل اون، فعل ربوبی از او داره سر میزنه. اول به زور خودشو وادار میکرد ذکر خدا بگه، حمد خدا بگه، تسبیح خدا بگه، حالا چی شد؟ سیر که کامل شد، این دیگه از خودش خالی شد، دیگه فانی شد، منیتش از بین رفت، همه شد او، همه شد او. حالا که همه شد او، دیگه فعلی که ازش سر میزنه این کیه داره سبحان الله میگه؟ این خود خداست داره تسبیح خودشو میکنه به زبان این عبد. این عبد دیگه صاحب اراده نیست، صاحب فعل نیست، این شده ابزار فعل خدای متعال. خدا میخواد تسبیح خودشو بگه، به زبان این سبحان الله جاری میشه. خدا میخواد حمد خودش رو بگه، به زبان این الحمدلله جاری میشه. اینجوری میشه، فعل از او سر میزنه بی تکلف و تدبیر. یه تکلف و تدبیر مال جنبه خلقی ماست دیگه، وقتی تا ما حضور داریم تکلف و تدبیرم معنا داره، وقتی منی نبودم کدوم تکلف کدوم تدبیر؟ بی تکلف و تدبیر فعل ازم سر میزنه. به معلان دارم نفس میکشم، هیچ تکلف و تدبیری دارم؟ همونطور که نفس دارم میکشم، همونطور اون وقت فعل دینی احکام شرع به وجود انسان جاری میشه، به همین سادگی که الان آدم داره نفس میکشه. شما فکر کردی، برنامه ریزی کردی، به زور خودتو واداشتی که نفس بکشی؟ نه، همین جوری فعل سالکی که به کمال رسیده ازش صادر میشه، احکام شرع ازش جاری میشه، سر میزنه. و چون الان این داره طاعت به جا میاره، داره عبادت به جا میاره، داره خدمت به خلق میکنه، اما خودش نیست، خودش نیست، خدا به دست او داره به بندگانش خدمت میکنه، درست شد؟ لذا فردای قیامت چی میشه؟ فردای قیامت اینو میارن، میخوان به اعمالش رسیدگی کنن، میگن آقا شما نماز خوندی، روزه گرفتی، طاعت به جا آوردی، خدمت به خلق کردی. میگه آقا من کجا این کارا رو کردم؟ من کجا عبادت به جا آوردم؟ من کجا خدمت به خلق کردم؟ انکار میکنه. انکار که کرد چیکار میکنه؟ الیوم نختم علی افواهه، مهر میزنه، دیگه حرف نزن. حالا دستشو به زبان میارن، میگن دست بگو ببینم چیکار کردی. و تو کلم و ناعیدیه و تشهد و ارجلهم به ما کانو یک سب. دستش میگه که آره من این خدمتو به خلق کردم، پاش میگه من این راه رو در مسیر بندگی رفتم. اون طرفشو شنیده بودید، طرف تلخشو شنیده بودید که طرف میگه من گناه نکردم، دهنشو میبندن، دستش میگه آره من معصیت کردم، زدم تو سر یه آدم مظلوم، پاش میگه من به مجلس گناه رفتم، درست شد؟ اما ایوریش نشیده بودی، حالا ایوریش هم شنیدی که یه آدم انکار میکنه، میگه من کجا طاعت به جا آوردم خدایا؟ من کجا عبادت به جا آوردم؟ وقتی انکار کرد چیکار میکنن؟ این زبونی که داره انکار میکنه رو مهر میزنن، میگه حالا دست بگو ببینم این چیکارا کرده؟ دست حالا میگه، بعدم دوباره زبونشی که باز میکنن چیه؟ این زبونه اعتراض میکنه، به این دست میگه آهای چی لما شهدتو ملینا، چرا شما شهادت دادید بر خلافم؟ دقت میکنی؟ چون فعل رو فعل خودش نمیبینه، فعل ربوبیه، فعل حقه که بر وجود او جاری شد، او در فعلش حاضر نبود، او در فعلش خودش رو نقش آفرین نمیدانست، مجرای فعل حضرت حق شد دیگه، چون میدونید انتهای راه سلوک دیگه منی نمیمانه، همه وجودش پر از او میشه، پر از حق میشه، چون منی نمیمانه لذا فعلی هم که به دست جاری میشه فعل خودش نمیدونه دیگه، خودشو دست خالیه، دست خالی میبینه. بارها من اینو تکرار کردم که امیرالمومنین روی کفن سلمان چی نوشت؟ نوشت وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیمی، من وارد شدم بر خدای کریم بدون هر گونه توشه ای، چه عمل حسنه ای چه قلب پاک و سالمی. من سلمان دست خالی دارم میرم پیش خدا. حالا کی بیش از سلمان فارسی حسنه داره؟ کی قلبی سلیم تر از قلب سلمان فارسی داره تو اصحاب پیغمبر؟ اما امیرالمومنین هم که علیه بالله خلاف ننوشته که. معنیش چیه؟ معنیش اینه که سلمان این حسناتی که انجام داد رو فعل خودش نمیبینه، رضا خودش داره دست خالی میره، میگه خدایا به من ربطی نداره تو یه فعلی به دست من جاری کردی، من نبودم. آشا میزنه میگه من نبودم. آخر کار اینجوری میشه ها، یعنی سالک همه عبادت هایی رو که کرده همه رو آشا میزنه، همه سیر رسول ها، همه مجاهدت ها، همه خلوت ها، همه هر چی داشته دیگه همه رو هاشا میزنه که من نمیدونم. پس کسی که خیلی صدق داشته باشد وقتی که سیرش کامل شد احکام شرع بی تکلف و تدبیر از وجودش سر میزنه، بی تکلف و تدبیر، نه تلخی داره نه اصلا تدبیری داره توش، تدبیری نداره که، او تدبیرشو به مدبر خودش واگذار کرد. تو مناجاتی که بعد از دای عرفه هست توی مفاتی که گفتیم مال ابو عبدالله حسین علیه السلام نیست، مال یه عارفه، اون مناجات هست تو اون مناجات، ولی مناجات خیلی زیباییه، خیلی مفاهیم بلندی داره. تو اون هستی الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدایا از تدبیر اندیشیدنهای خودت، با تدبیر اندیشیدنهای خودت برای من، من رو از تدبیر اندیشیدنهای خودم برای خودم بی نیاز کن. تدبیر امر خودش رو به مدبرش واگذار کرد، همون عباراتی که توی حدیث عنوان بصری هست دیگه، تو کتاب حدیث دوست نمشتم برات. حضرت میگه کسی که به حقیقت عبودیت راه پیدا کرد یکی از ویژگی‌هاش همینه که تدبیرشو به مدبر خودش واگذار میکنه، یه خودش صاحب تدبیر نیست، بی تدبیر کار خیر به دستش جاری میشه، بی تدبیر و بی تکلف، بی تقلا، بی حضور فعالانه خودش در فعلش، فاعل رو حق میبینه و فعل حق رو به دست خودش جاری میبینه. حضا خیلی هم شرافت پیدا میکنه دیگه، تا وقتی این دست من بود و کارای من باش انجام میشد خب چیزی نبود، چیزی بی ارزشی بود، اما وقتی دیدم حالا خدا داره با این دست کار میکنه، این میشه دست خدا، حالا چقدر ارزش داره، آدم نبوستش، به خود دست اینو اونو چرا میری ببوسی، دست خودتو ببوس، شد دست خدا دیگه. آیات و احادیث و روایات شواهد و علائم راه هستند، اگر حدیثی دیدی که مطابق یا نزدیک با روحیه تو است شاهد تو می شود، یعنی انسان باید در مسیر حق حرکت کند تا با دل و جان آیات و روایات را لمس کند و بیابد، خصوصا توی وادی سیر و سلوک و عرفان و اینا، بعضی ها که حالا افتادن رو راه سلوک اوائل امر، اینا های دنبال اینن که یه علامتی ببینن که مثلا مطمئن بشن درست دارن میرن، این علامت رو هم در قالب همون خوارق عادات دنبالشن، یه مکاشفهی بشه، یه مثلا کرامتی ازشون سر بزنه، یه اتفاق خارق العاده‌ای براشون بیفته، میگن آخه یه همچی چیزی بشه که ما خیالمون راحت بشه که داریم درست میریم راه رو دیگه، درسته؟ اینا رو شاهد صحت سلوک خودشون میدونن، در حالی که گفتیم تو مبحث مکاشفات و کرامات کتاب مصباح که با هم میخوندیم اونجا توضیح دادیم که این خیلی کوچیکه برای یک سالک الله، یه دوست اهل بیت، که دنبال خوارق عادات باشه تو داستان حواریونه هست مسیح، یادتونه دیگه قرآن فرمود اینا اومدن گفتن که هل یستتی و رب بکر، آیا خدا میتونه برات مائده ای از آسمان فرو بفرسته؟ دنبال یه چیز غیر عادی بودن که مثلا مطمئن تر بشن. خب حضرت مسیح این کار رو کرد براشون، ولی بعدم گفت که چیه، از شما توقع بیشتری داشته، که شما دیگه از من مسیح کرامت میخواه، دنبال اینی که مثلا یه کار غیر عادی از من سر بزنه حالا به من مطمئن بشی، از شما بعیده، حالا مردم کافر حالا میخوان به من ایمان بیارن یه حرفی، شما حواریون من هستی. اینه که حالا بعضا اینجوریه، کسی تازه پا گذاشته تو مسیر سلوک و اینا، یه مدتی چند سالی که گذشت میاد میگه که آقا هیچ، نه قابی دیدیم، نه مکاشفه شد، نه نمیدونم تیل ارزی کردیم، نه فلانی، تو یه چیزی بشه اقلا ما مثلا مطمئن بشیم درست داریم راه میریم. دنبال شواهد اینجوری میگرده، در حالی که کمالات و خصائل شاهدند نه کرامات و خوارق. تو روایات آمده که مؤمن مثلا اینجوری میشه، ها؟ اگه یه وقتی به یه روایتی برخورد کردی که دیدی اون چیزی که تو اون روایت گفته مؤمن اینجوری میشه، دیدی شما اینجوری شدی، حالا دلت قرص میشه که درست داری راه میری، این شاهدتون میشه، این مؤیدتون میشه. این چقدر قشنگه که اول کمالات در انسان ظهور بکنه بعد آدم با روایت و آیش برخورد کنه. اون روایت و آیه آدم رو تأیید میکنه، شاهد میشه، شهادت به نفع آدم میده که آن راه درسته داری، راه درست میره. این خیلی قشنگه. یه بخش روایت و آیه به شما گفت که اینجوری باش، اینم خوبه که میری اونجوری باشی، ولی یه بخش اصلا بدونه که اون روایت و آیه رو بشنوی، تو همون راه محبت و وادی دلدادگی به حضرت حق و خوبان خدا اینجوری میشی، بدونی که اصلا بدونی همچی آیه ی حدیثی هست. بعد اون وقت بر میخوری به اون حدیث، اون یه منبری حدیث رو خوند یا توی یه کتابی توی جزوهی مثلا بر میخوری به اون حدیث، بعد میگه اینه که تو اون حدیث میگه من تو هست، حالا دلت قرص میشه که راحت درسته. پس آیات و احادیث و روایات شواهد و علائم راه هستن. این خصوصیاتی که برای مؤمن قرآن بیان میکنه، پیغمبر ائمه علیه السلام برای مؤمن بیان میکنن، اینها در واقع شواهد راه هستن. اگر حدیثی دیدی که مطابق یا نزدیک با روحیه تو است، شاهد تو میشود. یعنی انسان باید در مسیر حق حرکت کند تا با دل و جان آیات و روایات رو لمس کند و بیابد. یعنی از درونتون به جوش اون رفتار و قرآن و روایات از بیرون بیاد تأیید کنه، تأیید کنه، ولی اصل رفتار از درونت جوشید. چون گفتم تمام اون چیزایی که تو قرآن هست، خب میگه نیست دین فطریه، دین فطریه یعنی دین فطرت یعنی خلقت، دین فطریه یعنی دین رو از روی خلقت انسان نوشتن، پس نسخه اصلی چیه؟ خود انسانه. قرآن رو از روی انسان نوشتن، دقت کردی؟ خب وقتی به اون قرآن حقیقی که خودتی راه پیدا کردی، از اون میجوشه این رفتارها، این خصوصیت‌های اخلاقی، این تفکرات، اینها میجوشه ازش. خب حالا این قرآن درونی تو اینا رو ایجاد کرد، وقتی به قرآن بیرونی رسیدی، او قرآن بیرونی تاییدت میکنه، صحه میذاره رو. اینجوری باید شد انشالله. تو راه بندگی خدا اینجوری حرکت کرد تا آیات و روایات یکی یکی بیان و هی بگن درسته درسته درسته، آفرین، درست آمد. یه آدم به هر کدومش برخورد بکنه ببینه آها این خصوصیتی که تو من وجود اومد، ببین اون روایت گفته که مؤمن اینجوری میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.